روسیه و ایران صرفاً می‌خواهد روند احیای برجام را مختل کند. جمعه وزیر خارجه ایران که چندی پیش ارسال پهپاد به روسیه را تایید کرده بود، طی تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، ارسال سلاح از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی اساس دانست. حسین امیر عبداللهیان همان روز طی تماس تلفنی با جوزف بارل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد کماکان به تلاش برای رسیدن به برجام ادامه می دهیم. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، احتمال می دهد تهران به امید دستیابی به توافق با غرب ارسال سلاح به روسیه را متوقف کرده باشد.
در شرایطی که بحران داخلی روز به روز عمیق تر می شود، برای دولت ایران بسیار مهم است که بیش از این تحت فشار بین المللی قرار نگیرد. به نظر می رسد تصمیم برای قطع مذاکرات برجامی و یا ارسال سلاح به روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین مخالفان داخلی بسیاری نیز داشته و دولت ایران می کوشد تنش‌ها را بخواباند. فراخوان احیای برجام و تعلیق ارسال سلاح به روسیه برای آن است که تا حدودی از فشارهای غرب کاسته شود. البته بعید نیست این تلاش‌ها به جایی نرسد، به ویژه اگر غرب مطمئن شود ایران همچون گذشته وقت تلف می‌کند. تسریع برنامه اتمی ایران همزمان با فعالیت مخرب این کشور در منطقه و حتی ارسال موشک برای روسیه سناریویی است که کاملا محتمل به نظر می‌رسد.
مقامات اوکراینی تایید کردند بیش از 2 هفته است که پهپادهای انتحاری مدل شاهد در اوکراین دیده نشده. ایگور ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین، به خبرنگاران گفت برآورد ما این است که روسیه از تمام پهپادهای موجود استفاده کرده و ایران به دلایل پهپادهای بیشتری ارسال نکرده. او فشار غرب، تغییر موضع کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل و اعتراضهای داخلی در ایران را از دلایل احتمالی این تصمیم تهران دانست. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تشدید آزار و اذیت بهائیان ایران در اعتراضات سراسری را به شدت محکوم کرده. فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی.
شامگاه پنجشنبه 10 آذر ماه اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به آزار و اذیت شهروندان بهائی از سوی حکومت در اعتراضات سراسری ایران به شدت اعتراض کردند. گری گورمیکس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و دیوید سیسلین، رئیس کمیته فرعی خاورمیانه، در این بیانیه از سرکوب خشونت آمیز رژیم ایران علیه مردم خود سخن گفته و تأکید کردند تعجبی نخواهد داشت تخلفات و سرکوب‌های فاحش دولت ایران به اقلیت‌های مذهبی نیز کشیده شده باشد. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی و استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا.
در جدیدترین موج سرکوب بهائیان ایران که از اواخر ماه ژوئیه امسال شروع شده بود، یعنی در حدوداً از ماه سپتامبر تا کنون بیش از 92 بهائی در ایران دستگیر شدند و این در حالی است که حکومت ایران به دلیل کارنامه حقوق بشری خودش بیش از هر زمان دیگری در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته.
او از شهروندان بهائی میگوید که در اعتراضات سراسری بازداشت شده و در زندان به سر میبرند.
متاسفانه الان چندین نفر از شهروندان بهائی بدون طی شدن رویه قضایی اکنون در بازداشت هستند و محل نگهداری بسیاری از این افراد هنوز مشخص نیست و از زمان بازداشتشون ما متاسفانه هنوز خبری نداریم.
فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی این بیانیه را از جمله راه‌های مهم حمایت از حقوق گروه‌های اقلیت در ایران می‌داند.
ما به طور کلی از هر بیانیه‌ای که از نقض حقوق اقلیت‌ها و در حمایت و دفاع از حقوق حقیقی همه مردم ایران باشه سپاسگزار هستیم و به نظر من تا وقتی که نقض فاحش حقوق بشر در ایران از طرف دولت‌ها و از طرف سازمان‌های حقوق بشر حمایت نشه، متأسفانه اوضاع ایران بهبود نخواهد یافت. واقعیت‌های نقض حقوق بشر باید به طور شفاف مطرح بشه و همونطور که اطلاع دارید اخیراً شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب تاریخی یک قطعنامه در صدد تشکیل یک کمیته حقیقت یاب هست که به نقض حقوق بشر در ایران به طور رسمی بررسی کنه و مجرمان اون رو به نحوه قانونی تحت تعقیب قرار بده.
اگرچه هم بیانیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و هم گزارش‌ها و مشاهدات این روزها حاکی از آنند که با شروع اعتراضات سراسری در ایران آزار و سرکوب بهائیان هم شدت گرفته، با این حال آزار حکومتی این گروه از شهروندان در ایران خبر تازه نیست. فرهاد ثابتان این آزارها را در ادامه آزارهای پیشین می‌داند.
متأسفانه فشار کنونی علیه جامعه بهائی در چند ماه گذشته ادامه همون سرکوب‌هایی است که از اواخر ماه ژوئیه علیه جامعه بهائی شروع شده بود و در طول 6 هفته گذشته ما بیش از 300 مورد از اذیت و آزار بهائیان داشتیم و البته این هنوز صحبتی از تمام اقلیت‌های دیگر هموطنان دراویش مسیحی و اقلیت‌های دینی و غیر دینی دیگر نیست و اونها هم بدون شک به نسبت زیادی مورد اذیت و آزار قرار گرفتن.
بهائیان در ایران از ادامه تحصیلات در دانشگاه محرومند. در مواردی حتی از ثبت نام دانش آموزان بهائی در مدارس جلوگیری شده. ایقان شهیدی، شهروند بهائی محروم از تحصیل، از امضای شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای ممانعت از پیشرفت یا حق تحصیل شهروندان بهائی در ایران میگوید.
این محرومیت از تحصیل به نظر میرسه که یک پشتوانه داره و پشتوانش یک مصوبه هست که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 6 اسفند 1369 تصویب شده و این سند به امضای آیت الله خامنه‌ای هم رسیده. در این سند خواسته شده که هر راه ترقی و توسعه جامعه بهائی در ایران مسدود بشه و موارد مختلفی داره. من فقط در رابطه با حق تحصیل به موارد مرتبطش اشاره میکنم که مثلا هست که در مدارس چنانچه بهائی‌ها اظهار نکنن که بهائی هستن باید میتونن ثبت نام بشن، یا در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی داره. در رابطه با دانشگاه‌ها این رو میگن که در دانشگاه چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد فردی بهائی باید از دانشگاه محروم بشه. طبق همین مصوبه هست که بهائی‌ها در سالهای بعد از انقلاب نتونستن وارد دانشگاه شدن و مبتنی بر همین مصوبه هست که بخشنامه‌های بسیار زیادی برای دانشگاه‌های کشور فرستاده شده که خیلی از این بخشنامه‌ها موجود هست که از دانشگاه‌ها خواسته شده که اگر افراد بهائی رو شناسایی کردن اخراج بکنن از دانشگاه و بهائی‌ها حق ادامه تحصیل رو نداشته باشن. متاسفانه
مقامات جمهوری اسلامی بارها هر گونه تبعیض علیه شهروندان بهائی را تکذیب کردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کنند که هر شخصی حق دارد از آزادی دین، تغییر دین و همچنین آزادی اظهار باورهای دینی خود به صورت فردی یا جمعی، علنی یا در خفا برخوردار باشد، حقی که البته غیر مسلمانان در ایران از آن برخوردار نیستند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
ارتباط دادن مغز یک موجود زنده با کامپیوتر یکی از آرزوهای بشر بوده تا بتواند بر ناتوانی‌های حرکتی یا معلولیت‌های دیگر غلبه کند، ولی این روزها تا کنون بیشتر در فیلم‌های علمی و تخیلی به اون پرداخته شده. با این حال تلاش‌هایی برای واقعیت بخشیدن به اون در جریان هست که همکارم شاهین بشیری در گزارشی به اون پرداخته.
ایلان ماسک مالک شرکت‌های توییتر، تسلا و مدیر عامل شرکت نورالینک هفته گذشته از آزمایش رابط مغز با کامپیوتر بدون سیم نورالینک در انسان تا 6 ماه دیگر خبر داد. آقای ماسک همچنین وعده داد که پس از آزمایش موفق رابط مغز با کامپیوتر نورالینک این چیپ را در مغز خود هم کار بگذارد. شرکت نورالینک که در شهر سان فرانسیسکو
واقع است، می‌خواهد با قرار دادن یک تراشه در مغز انسان به افراد دارای نارسایی مغزی کمک کند تا بتوانند حرکت کنند و با محیط و دیگران ارتباط برقرار کنند. از اهداف دیگر قرار دادن این تراشه در مغز انسان، امکان کنترل کامپیوتر از راه فعالیت‌های مغزی است. این شرکت ابتدا آزمایش خود را روی میمون و پس از آن روی یک خوک انجام داده بود. در اواخر سال 2021 شرکت نورالینک فیلمی را منتشر کرد که نشان می‌داد یک میمون با استفاده از رابط مغز با کامپیوتر پینگ پونگ بازی می‌کند. ایلان ماسک درباره این روش گفته است: مانند این است که بخشی از جمجمه خود را با یک ساعت هوشمند جایگزین کنید. محمود تجلی مهر، مهندس مخابرات و پژوهشگر اینترنت ساکن آلمان، در مورد این فناوری به رادیو فردا چنین میگوید:
اظهار نظر در مورد یه همچین مسئله کار بسیار دشوار است. احتیاط علمی لازم رو باید داشت برای اینکه صحبت شبیه اون چیزی ما توی فیلم‌های هالیوود می‌بینیم نشه، ولی از سوی دیگه یک زمانی خب علم پزشکی همه چیز رو بر اساس دانش و علم می‌دونست و به بدن انسان به این صورت نگاه می‌کرد و مدتی هم کاری به روانشناسی و روانکاوی این چیزها نداشت، ولی امروز هم می‌دونیم که این نگاه به بدن و به روان انسان هم جایگاه خودشو داره و نگاهی که پزشکی داره از زاویه کاملا علمی نگاه کاملی نیست، اونها هم یک دیگه نگاه میکنن و در واقع فیزیولوژی رو در نظر میگیرن. در این رابطه مسئله حالا ما چجوری بتونیم با تراشه‌های الکترونیکی روی مغز تأثیر بگذاریم و یه سری کارها رو بکنیم، خب بنداز کافی فیلم های هالیوودی هست و اونها واقعا هم جاشون همونجاست. چیزی که تاکنون ما دستاورد در موردش داشتیم بدون توجه به فعالیت های آقای ایلان ماسک این بود که با یه تراشه های خاصی تونسته بودیم بعضی از فعالیت‌های مغزی رو بهشون شتاب بدیم. خب این یک مسئله بود که با آزمایش‌های این رو میتونن انجام بدن در یک زمینه‌های خیلی خیلی خاص. ولی اینکه ما بیایم چیزی که وجود نداره، مثلا فرض کنید بینایی کسی وجود نداره و این رو بتونیم ارتباط رو وصف کنیم، البته توضیح زیادی حالا این شرکت نورالینک در این مورد نداده، مثلا فرض کنید یک انسان نابینا رو چطور میشه به بینایی رسون، خب من میتونم حدس بزنم که احتمالاً میشه به جای چشم یک دوربین کار گذاشت، بعد ارتباط کنترل این دوربین رو به مغز وصف کرد. خب این پدیده جدیده و باید دید که اینها تا چه حد قادر به این کار هستن و خب اگر واقعا به همین صورت ساده، حالا تقریبا ساده باشه، خب خیلی قابل تعامله و میشه این کار رو کرد و شاید هم مثلا یک سری فعالیت های مکانیکی بدن رو بشه با تراشه های خاصی از طریق مغز کنترل کرد و خب اینها پدیده‌های جدید و جالبی هستن. مثلا به هر حال باید دید که این به کجا میتونه برسه. من شخصا نسبت به کلان به فعالیت هایی که همسر ایلان ماسک در جهان انجام میده، خب اونم تنها نیست که از این کارها میکنه، یه مقدار با نگاه تردید و شک نگاه میکنم، چون گمانم بر این هستش که ما پیشرفت هامون لزوما از زاویه تکنولوژیک نمیتونه باشه و خب یک سری عواقب هم میتونه داشته باشه. حالا با تلاش به اینکه نیافتم به سناریوی فیلم های هالیوودی، ولی خب برعکسش هم میشه دیگه، برعکسش هم ممکنه یکی به این ایده برسه که بخواد با کامپیوتر و تراشه هایی در واقع ریزی که در مغز بشه کار گذاشت رفتار انسان رو کنترل کرد.
شرکت نورالینک تا کنون بیشتر مدارک لازم برای انجام این کار را در اختیار سازمان غذا و داروی آمریکا قرار داده، با این همه این شرکت از برنامه اعلامی خود عقب است. ابتدا قرار بود این اتفاق در سال جاری میلادی رخ دهد، اما در نهایت این کار به سال 2023 موکول شد. متخصصان شرکت نورالینک در گام اول در حال کار روی روشی برای بهبود بینایی و افزایش قدرت حرکت در افراد معلول هستند. ایلان ماسک در این زمینه ادعا کرده حتی اگر کسی هیچ وقت بینایی نداشته، به نظر وی می شود چنین فردی را بینا کرد. شرکت نورالینک برای اولین آزمایش خود دو نفر را انتخاب کرده که از نظر بینایی و اعضای حرکتی بدن مشکلاتی دارند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
به پایان این بخش خبری رسیدیم. همکاران ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 10 شب به وقت ایران با شما خواهند بود. در اینجا من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری از شما سپاسگزاری می‌کنیم و توجه شما رو تا لحظاتی دیگر به برنامه دریچه با روزبه بلحری جلب می‌کنیم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و